ممنون بفرمایید. ممنون بفرمایید. انشاءالله بفرمایید. بفرمایید. ممنون. ممنون بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. ممنون. خواهش می‌کنم. البته الحمدلله الحمدلله. بفرمایید بفرمایید بفرمایید. البته خدای ستون کنه. بفرمایید. البته البته پیداست معلومه. خدای ستون کنه. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نحوه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإن التقوى دواء داء قلوبكم و بصر اما اقعدتكم و صلاح و فساد صدوركم و طهور و دنس انفسكم. برادران و خواهران، خودم و شما را به رعایت تقوای الهی انجام وظایف و ترک گناهان دعوت می کنم. تقوایی که وسیله است برای اینکه امراض درونی و قلوب انسان را زائل می کند و دوای دردهای قلب و درون و نفس ماست. اخلاق فاسد را به وسیله تقوا از خودتون دور کنید. به وسیله تقوا، تقوا وسیله است که به دل انسان، به فکر انسان روشنی می‌دهد، واقعیات را بهتر درک می‌کند، وظائفش رو به خوبی درک می کند، وسیله روشنی دل انسان متقی است، مفاسد درونی انسان را برطرف می سازد و دل انسان و نفس انسان را پاک می سازد که همین پاکی نفس است که در آخرت وسیله سعادت انسان. اگر نمازگزاران محترم به یاد داشته باشند، در سال 74 مقام معظم رهبری در پیام نوروزی بسیار مهم و حساس خودشون به مسئله انضباط اقتصادی اشاره کردن و تأکیدات فراوانی رو در این قسمت داشتن. بنده هم به همین مناسبت مناسب دیدم که یک سری مسائلی رو در همین رابطه طرح کنم و از اون زمان تا حالا 32 تا خطبه در مورد اموال ایراد کردم و مطالبی رو عرضه داشتم. بیت المال، مصرف بیت المال، اسراف و تبذیع در بیت المال، اقتصاد در بیت المال، مسائلی رو عرض کردم و به مصادیق مهمی هم در طول این مدت 32 خطبه اشاره کردم. مسائل مختلفی بود که تکرار نمی کنم. در نهایت هم چند خطبه در ثروت‌های بادآورده عرض کردم که باز مقام معظم رهبری در این مورد اظهار نگرانی می کردم. البته به طور استثناء خطبه هایی هم بوده که در این راه نبوده. امروز باز لازم دونستم که به همون بحث سابق ادامه بدم و مطالبی رو در این رابطه حضور نمازگزاران محترم عرضه بدارم. مسئله رعایت اقتصاد و اجتناب از اسراف و تبذیر یکی از مسائل مهم اسلامی است که در احادیث خیلی روی اونها تأکید شده و علاوه بر این که مسئله علمی است، اسلام هم خیلی روی اینا تأکید کرده و حتی اسراف و تبذیر را حرام دانسته. من ابتداعا یکی دو تا حدیثی در این قسمت میخونم و بعد از اون عرایضی رو عرضه میدارم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: الاقتصاد فی النفقه نصف المعیشه. رعایت اقتصاد در زندگی این نصف زندگی است. معنای رعایت اقتصاد اینه که هر کسی ببینه درآمدش چقدره، بر طبق اون درآمدش ضروریات را حساب بکنه و ضروریات را مقدم بداره و با رعایت اولویت‌ها این پولهایی رو که دارد، درآمدی رو که دارد صرف کنه. این رو بهش میگن اقتصاد. حالا چه یک فرد باشه چه یک دولت باشه. در حدیث دیگری است، قال صادق علیه السلام: زمین تو لمن اقتصده ان لا یفتقر. امام صادق فرمودن من برای کسی که رعایت اقتصاد را در زندگی بکند ضامن هستم که این هیچ وقت فقیر نمیشه. احادیثی به این مضمون ما زیاد داریم. اونی را که من فعلا مورد بحثم اقتصاد در دولته. در حال دولت، هر دولتی در هر کشوری یه امکانات خاصی دارد، یه درآمدهای خاصی رو دارد. اگر این درآمدی رو که دارد بدون بلند پروازی صرف کند، ضروریات را مقدم بدارد، جلو دلخرجی و اسراف و تبذیر را بگیرد و خودش جدن اجتناب کند از دلخرجی و اسراف و تبذیر، خب این دولت هیچ وقتی مشکلی پیدا نمی کند. با همون درآمدی که دارد می تونه زندگی می کند، وضع کشورش رو اداره می کند، مبتلا نمی شد، نیازمند نمی شد به این که قرضه از داخل یا خارج بگیره. اول همونی که دارد، و خیلی کشورها هستن در دنیا اینجوری هست، و طبق درآمدشون حالا کم یا زیاد زندگی میکنن، آبروشون محفوظه، مشکلات هم ندارن و به خوبی امورشون را اداره میکنن. اما اگر دولتی رعایت این جهت را نکنه و بلند پروازی کنه در یه چیزایی که خیلی ضرورت نداره صرف بودجه کنه، در یک اموری که لازم نیست اونا رو مقدم بره بر امور لازم. خب طبعا یک چنین دولتی مشکل اقتصادی پیدا میکنه، ناچار میشه که قرض بگیره و گرفتاری هایی در این قسمت پیدا کنه. این لازمه عدم رعایت اقتصاد. لذا اسلام تأکید فراوان دارد که باید مردم و حتی دولت های اسلامی هم رعایت اقتصاد را بکنن و از اسراف و تبذیر و ولفردی جدا اجتناب کنن. ما کشورمون الحمدلله با لطف خداوند متعال کشوریست که از لحاظ منابع طبیعی خیلی خوبه، معادن فراوانی داریم که شاید در کمتر کشورها اینقدر معادن مختلف باشه. معادن فراوانی داریم، آبهای فراوانی داریم، زمین حاصلخیزی داریم، از همه بالاتر مردم زحمتکش، تلاشگر و خوشفهم و خوش استعدادی داریم. بنابراین یک کشوری مثل کشور ایران با این همه منابع و این همه امکانات، خب انسان انتظار دارد که این هیچ احتیاجی به قرضه نداشته باشه، کسری بودجه نداشته باشه و نه اقدام کنه به قرضه داخلی نه خارجی، خودش هم حتی محتاج به سرمایه گذاری دیگران هم نباشه. حالا انتظار دارد که کشوری مثل کشور ایران اینجور باشه. اگر یه وقت آدم میشنود که از بعض مسئولین که ما کسری بودجه داریم، اونم خیلی شدیدن آدم ناراحت میشه. اگر یه وقتی از بعض مسئولین میشنود که اینها میخوان اقدام کنن به قرضه داخلی یا خارجی، شدیدن ناراحت میشه. قرضه گرفتن و وام گرفتن، حالا چه داخل باشه در خارج، یه تبعاتی داره، تبعات بدی داره، تورم داره، وابستگی داره، مشکلاتو داره. آدم اگر ببینید که یه همچی چیزایی هست واقعا ناراحت میشه که چرا اینجور شده. خب یه علت که نیست، یا برای اینه که ما بلند پروازی کردیم، یا برای اینه که اسراف و تبذیر کردیم در بعض کارها و در غیر ضروریات ما صرف کردیم بودجمونو که حالا این مشکلات پیدا کردیم. البته خب پیش میاد دیگه، چاره ای هم نیست. از این که ما دولت جدیدمون ریاست محترم جمهور جناب آقای خاتمی و دولتش یه بودجه متعادل نسبی رو به مجلس پیشنهاد کردن و مجلس هم با دقت‌هایی که کرد این بودجه رو به تصویب رسوند، آدم خیلی خوشحال میشه و امیدوار میشه، تشکر میکنه از دولت که متوجه این مشکل شد که اگر بیشتر توجه نمی شد مشکلات بعدن زیادتر. الحمدلله تشکر لطف خداست. به هر حال تشکر می شد از این که متوجه شدن و به اصطلاح خودشون یه بودجه انقباضی دادن، که خب لازمه یه بودجه انقباضی هم یک تبعات سوی هست، شاید یه مقداری لازمش بیکاری باشه، یه مقداری مسائل دیگر، ولی در هر حال امیدواریم که اصلاح بشه، چاره ای نبود جز این. و من از ملت عزیز و خوبمون میخوام که با دولت در حل این مشکل همکاری کنن و میکنن. مردم ما مردم خوبی هن، اگر بدونن مشکلات چیه همکاری میکنن. در هر حال نیاز دارد این مسئله به همکاری شماها و انشاءالله موفقیت حاصل میشه. من در این رابطه میخواستم یه مطلبی رو عرض کنم و اون اینه که خب این بودجه متعادل نسبی رو آدم خوشحال میشه، امیدوار میشه که در آینده مشکلات اقتصادیمون رفع میشه، خوشحال میشه اصابه رو. و از این که آدم در سطح بالا هم میشنوه و گاهی میبیند که مسئولین طبقه بالا آثار این که بخوان در بودجه ها صرفه‌جویی کنن، جلوگیری از اسراف و تبذیر کنن مشاهده میشه در اسباب خوشبختی است. ولی میخواستم من این مطلب را خدمت مسئولین محترم دولت عرض کنم که البته این کار کار خوبی است، ولی به نظر من فقط این کافی نیست که ما بتوانیم مشکلاتمون رو حل کنیم. در حل مشکلات اقتصادی دو چیز لازمه، یکی این که دولت جدیت کند منابع درآمدش رو زیادتر کنه هرچه میتوانه، و مسئله دوم که به همون مقدار مهمه یا زیادتر اینه که اینی که داره درست صرف کند، اینی که درست داره رعایت کنه، در موارد ضروری صرف کنه، مقدم بداره مسائل ضروری رو و به ترتیب اولویت ها رعایت کنه. یک، از اسراف و تبذیر و ولخرجی هم جدا جلوگیری کنه، اجتناب کنه و جلوگیری کنه، این هم مهمه. اگر این دو جهت را دولت رعایت کنه با همین بودجه انقباضی هم میتونه کار کنه. با همین بودجه انقباضی اگر هش و زوائد رو حذف کنه، اگر اون زیادی ها رو در اون موارد چیزی صرف نکنه و فقط اولویت رو رعایت کنه، این میتونه که هم نیازهای عموم مردم را تأمین کنه و هم میتواند که به اون روش سازندگی ادامه بده، میتونه این کار رو بکنه. اما اگر خدای نکرده نه توجهی به این قسمت دوم نداشته باشه، فقط حالا میخواد درآمد رو زیاد کنه، حالا یا مالیات رو زیاد میکنه، عوارض میذاره به گردن مردم که یه مشکلات، یا وام بگیره، حالا وام داخلی یا خارجی به هر عنوان هر اسمی، اگرچه مشکل مصرف را رعایت نکند باز فایده نداره، موفق نمیشه. به جد از این طرف یه پولی رو پیدا میکنید، از اون طرف خرج میشه بیهوده، خیلیش بیهوده صرف میشه و این موفقیت پیدا نمیشه. ما امیدواریم از دولت محترم که در این جهت کوشش کنن. من به طور اجمال این رو عرض میکنم، حالا تفصیلا یه مقدار زیادتر صحبت کردم، بعد از این هم صحبت میکنم. ما هم مردممون رعایت اقتصاد را نمی کنن و خیلیشون اسرافگرن و هم در دولت هم این چیزا مشاهده می شده و هنوزم می شه. ما اون جوری که باید قدر پولامون رو بدونیم، قدر درآمدمون رو بدونیم نداریم، نمیدونیم، ولذا پولا در یه راهی صرف میشه و میمونیم با مشکلات. امیدوارم انشاءالله عنایت کنن. ولی این مطلب رو عرض کنم که با گفتن بنده فقط و موعظه کار اصلاح نمیشه، تصمیم گیری دولت میخواد، تصمیم گیری جدی. بنده گرچه در اون سطح بالا الان آثار یه مقداری مبارزه با تجملات و یه مقداری ساده زندگی کردن و اینا رو مشاهده میکنم، ولی در پایینا نمیبینم.
یه مقداری که درجه پایین تر میاد میبینیم آدم همونجور که سابقا بوده داره ادامه پیدا میکنه و این یه مشکلی میشه برام. من از باب مثال عرض میکنم، من خیلی چیزا رو در طول این مدت صحبت کردم، آب و برق و عرض کنم که سوخت و نان و خیلی چیزای مختلفی رو که بود در این قسمت صحبت کردم. از جمله صحبتایی که کردم در مورد این سمینارهای بیفائده صحبت کردم، تقریبا شاید دو خطبه در این قسمت من صحبت کردم در اون سالهای قبل. سال اولی که صحبت کردم سال 54 بود، یعنی 74 بود. اون وقت من آماری که برام تهیه کرده بودن از این سمینارها 300 و چند تا بود و من خیلی ناراحت بودم، میگفتم آخه اینقدر سمینار برای چی؟ دفعه دومی که صحبت کردم آماری که گرفته بودن اومده بود در حدود 600 تا شده بود. باز ناراحت شدم، اومدم یه چند کلمه اینجا عرض کردم. این اواخر که یک آماری گرفته بودن آمار سمینارها، البته سمینار که میگن هر چی اسمشو میخوای بذاری، اسمای مختلف الحمدلله پیدا کرده، سمینار، همایش، جشنواره، کنفرانس، کنگره، امثال این خیلی تعبیرات مختلف، این آماری که اخیراً گرفتن در حدود سال در حدود 1000 تا، یعنی رو به تزاید الحمدلله. نتیجه معجزه سخنان بنده اینه. حالا سال دیگه بدتر میشه لابد. خیلی اگر یه حسابی رو کنیم، اون وقت اوائل من یه حسابی میکردم میگفتم مثلا در 12 میلیارد خرجش میشه، هی تدریجاً بالا اومد. حالا که حساب کردم تقریبا میره روی 50 میلیارد تومان اگر یک حسابی روش بکنیم، حالا یا کمتر یا زیادتر من نمیتونم در این قسمت بگم. به این جور ما همینطور داریم رونق پیدا میکنه کارمون. من بنده در با سمینار مخالف نیستم، نه کنگره نه سمینار، اما به شرط اینکه اولا این سمینار لازم و ضروری باشه، محتوای علمی داشته باشه، یه کاربرد عملی داشته باشه، دلخرجی هم توش نشه. من اگر اینجور باشه ما مخلص سمینار گذاران هست. من یه وقتی تقاضا میکردم، حالا هم باز تکرار میکنم، میگفتم کاش اینا که این سمینار رو میذاشتن میمدن رسمن یه گزارشی از کارشون میدادن تو صدا و سیما یا روزنامه ها، میگفتن ما این سمینار رو گذاشتیم این قدم خرجش شده، این هم نتیجش نمیدن بر مردم. میگفتم مگه این مال مال مردم نیست؟ از مال خودشی که سمینار رو میذاره که مال مردم، اونم یه کشوری که این همه مشکلات داره، این همه بیکاری، این همه کمبود چیزا. آخه انصافه که آدم اینجور حاتم بخشی کنه. اینم در سمینارهای تکراری امسال سال دیگه، امسال سال دیگه، اینم با خرجهای گزاف، هتل‌های 5 ستاره‌ای که چقدر پول هتل میشه، با غذاهای چجوری، با اون هدیه هایی که در نهایت داده میشه به این آقایون. آخه من نمیدونم این آقایون چه مجوز شرعی پیدا میکنن برای این کار. کاش منم میفهمیدم، نه چه فکر میکنن نمیفهمیدم. آخه اینا جواب خدا را چی میگن که اون مرد فقیر بدبخت در فلان ده میخواد برای ازدواج کنه با 20,000 تومن حاضره که ازدواج کنه بهش نمیرسه. اون جوان، اون یکی بیکار که 20,000 تومان 300,000 تومان 500,000 تومان میتونه زندگیشو اداره کنه. متاسفانه در این قسمت ها نمیشه. پس کی باید این کار رو بکنه؟ چرا جلوی این کار رو نمیگیرن؟ حرف بنده واقعا اثر نداره، همین بدترش میکنه. چی کار کنم؟ نگم؟ به یکی از مسئولین من گفتم آقا آخه این رقم از پول ملت و صرف اینا کردن آخه درسته؟ گفت ای این در برابر اون بودجه کلان رقمی نیست که. گفتم به به، رقمی نیست که مثلا چند میلیارد چیزی نیست. بله، چرا اینجور؟ من مثلا شاید حالا فکر میگن یا این تنگ نظر خوشگل نمیدونم چطوره. به هر حال من انتظاری که دارم از این دولت جدید، سابق که من هست که گفتم کسی نبود که برسه، حالا هم میدونم به کسی نمیرسه، امیدی هم نیست. اما من این دولت جدید که خودش مدعی این مطلب هست، انتظار دارم یک جمعیتی رو، یک نهادی رو، یک چیزی رو به وجود بیاره، ببینه اینا دارن چه جور خرج میکنن، در جاش خرج کنن، اون جایی هم که نباید خرج کنن خرج نکن. بلا دوباره همین باما رو بگیریم، همین چیزا رو بگیریم از بانک یا از مردم یا از خارج، باز دوباره مشکلمون حل نمیشه. دو پروردگارا ما را در رعایت تقوای مالی موفق بداد. پروردگارا مشکلات اقتصادی ما را حل کن. به مسئولین ما توفیق عنایت کن که بر مشکلات اقتصادی فائق آیند. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله.